أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقصد ششم در کفایه مسوق برای بیان امارات معتبره هست، شرعا یا عقلا. و اینجا یک اختلافی بین صاحب کفایه هست با شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه. شیخ اعظم اول رسائل این بحث امروز رو میگوید، اما توجه دارید که صاحب کفایه بیش از نیم از اصول رو که خوندیم و مقدمات رو بیان کردند و رسیدن به مقصد ششم، اینجا تازه اون چیز رو بیان میکنن که اول رسائل. پس جایگاهش رو توجه داشته باشید، اینجا تو مقصد ششمه، تو رسائل تو اولش. اما عمده تفاوت ماهوی هست و اون اینه که شیخ اعظم میفرمان مکلف وقتی توجه به حکم شرعی پیدا میکنه سه حالت داره برای او: یا قطع پیدا میکنه، یا ظن پیدا میکنه، یا شک. صاحب کفایه دو حالت بیان میکنه، میگن یا قطع است یا نه، دیگه نمیگن شک و ظن. ما اول خلاصشو دارم میگم، یعنی حرف که باید آخر بحث بکنم، ما دارم اول میگم که ذهنتون چارچوبش معلوم بشه. ولی تو کفایه خیلی پیچ و خم داره. صاحب کفایه میگن وقتی مکلف توجه به حکم پیدا میکنه گاهی قطع پیدا میکنه به حکم، گاهی هم نه، قطع پیدا نمیکنه. وقتی قطع پیدا نمیکنه گاهی میرسه به انصداد، که انصداد باز به واسه حکم عقلی علا نحو الحکومه بگیم، نه علا نحو الکشف. علا نحو الحکومه دوره انصداد چی میشه؟ یه حکم عقلی میشه و باید عمل بکنه. منتها قطعی بودنش، قطعی بودن دلیلیت است، نه مدلول. مدلول ظنه تو مقدمات انصداد، اما عمل به این مظنون قطعی است. علا نحو الحکومه دارم عرض میکنم. این خلاصه این بحثه. حالا اگر انصداد نبود میشد شک، پس چرا آخوند زن و شک و قسیم قطع ذکر نکردن همچون شیخ؟ یعنی شیخ چیز خیلی ساده ای رو دارن بیان میکنن که همه ما هم میدونیم، یا قطع است یعنی 100%، یا زن است یعنی بین 51 تا 99، و یا شک است اون که 55. خیلی انصاد چیز قشنگی هم است. اما صاحب کفایه میگن یا قطع است یا نیست. چرا میگن نیست؟ بخاطر اینکه ظن و شک اینا رو اگه بخوام جمع بندی بکنیم باید بگیم شک، که شک است دیگه اون هیچ، اون قطعا شک است و باید به شک عمل بکن. مهم ظنه، که ظن رو چرا صاحب کفایه بی اعتنایی بش کرده. آخون میگن زن خودش یه چیز مستقلی مقابل قطع و شک نیست، بلکه زن یا قطع است یا شکه. اگه معتبر است زنه میره جزء قطعیات، و اگر معتبر نیست میره جزء شکیات. دیگه ما زن قسم سوم که نداریم دیگه. زن دو قسمه. کسی که ظن به یه حکمی داره، یا اینه که ظنش معتبر است میره جزء قطعیات، یا معتبر نیست، میره جز شکل. لذا رو این جهت نظر شیخو نپذیرفتن که بگن یا قطع پیدا میکنه مکلف یا زن نزشه. نه، دو حالت گفتن، گفتن یا قطع است یا قطع نیست. اونجایی که قطع نیست، شک و زن رو با هم قاطی کردن، همه رو میگن قطع نیست دیگه. منطور کدوم زن رو با شک قاطی میکنن؟ زنی که معتبر نیست. و اونجایی هم که میگن قطع است، زنم زن معتبرم داخل قطعش کردن. اگه بخواید ساده تر باز بگم، اینطور میگم ها، میگن یا قطع است یا قطع نیست. زنه رو دو قسمش میکنن، یه پاشو میدادن تو قطع، یه پاشو میدادن تو شک. پس خود زن دیگه وجودی نداره. این خلاصش. حالا با توجه به این بحثی که گفتیم، طبق عبارتی که فایه خورده خورده میرم جلو و یه توضیحی باید رو عبارتها بدیم، کلیت بحث همین بود. من دیگه کل بحث رو خدمتون گفتم، اما دقت کنید تو عبارت که حواستون هم به این باشه. عبارت چون طولانیه، کلمه کلمه جا میخواییم توضیح بدیم. لذا باید عبارت جلوتون باشه یا تو حافظتون باشه که یا عبارت از دستتون نره. اول میفرمان مکلف وقتی که توجه میکنه به حکم شرعی، عبارت کفایه بالغ رو میگن. شیخ میگفتن مکلف، آخوم میگن البالغ. الذی وضع علیه القلم. چرا اینو میگن؟ آره ایراد نمیخوام بگیریم، اما اول توجیه کنیم عبارت ایشون. این وضع در مقابل رفع است. گاهی وقتا شخص بالغ نیست که اصلا تکلیف روش نیمه، اما وقتی به سن بلوغ میرسه باز دو حالت داره. یه حالتش اینه که مکلف نمیشه، مثل دیوانه. دیوانه به سن بلوغ که میرسه بازم مکلف نیست. یا مزتر به سن بلوغ رسیده اما بازم مکلف نیست. یا جاهل، البته اختلافی است، اختلاف شو بل کنید، اما رسیس به سن بلوغ اما بازم جاهله، بخصوص جاهله به موضوع. اینا دیگه خیلی ها میگوین کسی که جاهله به موضوع تکلیف نداره، مثلا نیم دونه دینا شراب تکلیف نداره که اون هم میخوره. لذا این قید و آخون اضافه میکنن، بالغی که قلم تکلیف بر او گذاشته شده است، وضع علیه القلم. از التفت الی حکم فعلی، وقتی توجه پیدا میکند به حکم فعلی. التفت در مقابل قفلته، چون اگه غافل باشد اصلا این بحث مطرح نمیشد برای او. آیا من چه وظیفه‌ای دارم؟ آیا قطع دارم؟ شک مثلا داره قضا میخوره، حواسش تو اون، حواسش تو رانندگیه، حواسش تو فوتباله. پس اونو ما نمیگیم. چه کسی براش قطع و زن و شک ها اینا براش به وجود میاد؟ کسی که ملتفت هست، یعنی تو ذهنش حاضر میکنه. تو ذهن التفات علمم خوابیده. آخون اینو نگفتن، ما باید اضافه کنیم به عبارت ایشون. یعنی شخص باید عالم باشه، بعد از عالم باید متذکر باشه. اینا میگن ملتفت. به عبارت دیگه بگم، قبل از اینکه ما تذکر و قفلت بگیم، تذکر و قفلت مقسمش جاهل نیست، مقسمش عالمه. اینطوری میخواید تقسیم بکنید، باید اینطور بگه الانسان اما جاهلون او عالمون. جاهل یعنی مطلب اصلا نمیدونه، عالم یعنی میدونه. حالا عالم رو زیر مجموعش دو قسم است، اما ذاکرون او غافلون. پس غافل از نظر علمی و جهلی علم داره، علم داره دو غافل، ذاکر هم همینطور، اونم علم داره و متذکر است. آخون دیگه گفتن از التفته، نه گفتن ازا علمه و التفته، اون علمه دیگه توش هست، مقسمش توشه دیگه. وقتی بداند حکم شرعی رو بدون وظائف رو، و حالا التفات هم پیدا میکنه، یعنی متذکر میشه. حالا متذکر به چی؟ میفرمان اله حکم فعلیه. این که میگن حکم فعلی، ما مراحله حکم رو میدونیم چهار مرحله هست: مرحله اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجز. آخون از این چهار تا سومی رو دارن میگن. پس یه وقت التفات پیدا میکنه به حکم اقتضایی که یه مصلحتی یه مقصدی در یه جا وجود داشته باشه، مصلحت و مقصد نفس و لنده، او فایده نداره، این به درد ما نمیخوره که آیا نماز مصلحت دارد یا نه، آیا شراب مفسده دارد یا نه، اینا ما نمیگیم. یا حکم انشایی را نمیگیم. حکم انشایی یعنی حکمی که صدر عن الباری تعالی، حالا مکلف التفات پیدا بکنه به این حکم انشایی که آیا خدا گفته یا نگفته. بحث اینم نیست، بحث چیه؟ بحث حکم فعلی مکلفه. یعنی مکلف ملتفت است، توجه به این دارد که آیا حکم فعلی من چیست. حکم فعلی که میگیم یعنی حتما مرحله اقتضا رد شده، مرحله انشا هم رد شده و رسیدیم به مرحله فعلیت. یادتون هست این اصطلاح اصولی رو قبلا خدمتون گفتم که حکم صادر واصل رو ما میخواییم. حکم هم باید صادر شده باشه از سر پروردگار، هم واصل شده باشه توسط پیامبر برسه به مکلم، ولی اگه صادر بشه از طرف خدا، هم پیامبر وصلش نکنن به مردم، باز مردم وظیفه ای نداره. پس تکلیف انشایی تا اینجا به درد نمیخوره، فعلیت رو ما میخواییم. اینه که در کفایه میگه از التفت اله حکم فعلی گرد. بعد میفرمان واقعی گرد او ظاهری گرد. آقای مکلف وقتی التفات به حکم فعلی خودش پیدا میکنه، فرقی نمیکنه که حکم واقعی رو داره بهش توجه کرده یا حکم ظاهری. این که میگن فرقی نمیکنه، ما توضیح میدیم منظور از حکم واقعی چیه، حکم ظاهری چیه. نمیخوام بگیم حکم واقعی ظاهری در عرض همسان، قطعا در عرض هم نیست. کسی که حکم واقعی رو میدونه با حکم ظاهری نمیتونه عمل بکنه. اما میخوام بگیم این دو نوع حکم در جایگاه خودش مورد عمل هست. آی مکلف گاهی حکم واقعی رو بهش توجه میکنه، گاهی حکم ظاهری. حالا حکم واقعی با ظاهری چیه؟ حکم واقعی خودش باز دو قسمه، واقعی اولی و واقعی ثانوی. منظور از حکم واقعی حکمیست که از ثابت للعناوین اولی او ثانوی، هر حکمی که از طرف شارع ثابت باشد برای یک عنوان اولی یا ثانوی. من مثال وضو و تیمم رو میزنم، ولی شارع میگه وضو باید بگیری برای نماز، میشه حکم واقعی اولی. وقتی هم میگه تیمم بکن، اونم میشه حکم واقعی اما ثانوی. یعنی وقتی نمیتونه تیمم بکنه میگه چیکار بکنم، آیا دیگه نماز نخونم؟ میگه چرا، حکم واقعی شما تیمم است. پس تیمم هم حکم اضطراری، باز اینم یکی از افسانه واقعی است، اما واقعی ثانوی بهش میگن. پس دو تا حکم واقعی پیدا کردیم. در مقابل این دو تا حکم واقعی، حکم ظاهری است. حکم ظاهری به چی میگن؟ به حکمی میگن که مکلف جاهل به حکم واقعی اولی و ثانوی است. وقتی جاهله، نه حکم وضو رو میدونه، نه حکم تیمم رو میدونه. وقتی حکم اولی رو نمیدونه، اون واقعی رو نمیدونه، بهش میگن که حکم ظاهری برای تو کافیه. مثالش، من تو طهارت مثال طهارت ظاهری رو مثال میزنم که گاهی طهارت واقعی است، یعنی واقعا میدونه لباسش پاکه، گاهی هم طهارت ظاهری است. طهارت ظاهری مالی وقتی است که طهارت واقعی رو نمیدونه، ولی که واقع رو بدونه که پاکه، واقع رو بهش عمل میکنه، یا واقع رو میدونه نجسه، باید همون رو عمل میکنه. اما وقتی واقع رو نمیدونه، شاعر میگه ظاهر رو نگاه کن، همین که ظاهر لباس دیدی هیچی نداره، بگو پاک. اینو میگن طهارت ظاهری. این یه حکم ظاهریست که وظیفه ما همینه، عمل به احکام ظاهری. نگفتم برو سر احکام واقعی. پس حکم ظاهری قسیم حکم واقعی است و خود حکم واقعی دو قسم شد. واقعی اولی اون کسی که هیچ اضطراری عارضش نشده، و یکی هم واقعی ثانوی است، اون کسی است که نمیتونه واقعی اولی را انجام بده، مضطر شده. میگم حکم واقعی شما اینه که تیمم بکنید. خب تا اینجا داریم میگیم مکلف، یادمون نره، داریم میگیم مکلف وقتی التفات پیدا کرد به حکم خودش، اون حکم فعلی خودش، اما از این که این حکمی که گردنشو گرفته واقعی باشه یا ظاهری باشه. وقتی التفات پیدا کرد، حالا گاهی قطع پیدا میکنه، گاهی قطع پیدا نمیکنه. یعنی که آخوند نمیگن سه قسم، میگن دو قسم. گاهی قطع پیدا میکنه، گاهی هم قطع پیدا نمیکنه. خب حالا که میگن قطع پیدا میکنه، طبق صحبت که اول گفتم، همینجا یادتون باشه ظن معتبر رو آخوند جز چی قرار میدن؟ جز همین قطع معتبر. اما یحصل له القطع، باید تو دلش یه پرانتز باز کنیم و بگم ظن معتبر هم قطع است. خب سوال من اینه، ظن معتبر قطع است موضوعا یا حکما؟ حکما، نه موضوعا. پس به شیخ ما نمیتونیم ایراد بگیریم. خب گفت جناب شیخ چرا سه قسمش کردیم؟ خب شیخ دارن از نظر موضوعی بیان میکنن، میگن آی مکلف، سه تا مکلف داریم، مکلفی که قطع داره، مکلفی که زن داره، مکلفی که شک داره. موضوع از سه انسانه. اما تا میخوای بگید حکمش چیه، وظیفه این سه تا چیه، اون وسطیه را حذفش میکنیم. چرا حذفش میکنیم؟ وسطیه را میگیم دو تا پا داره، یه پاش هم زره تو قطع، یه پاش هم زره تو شک، چون وسطیه زن دیگه. مکلفی که زن داره مثلا 80%، اینطور مثال زن، گاهی 80%ش معتبره، میره جزء قطع. اما تا میگیم رفت جزء قطع، موضوعا نرفت اون طرف ها، موضوعا هنوز زنه، حکمن داره میگیم جزء قطع. گاهی هم 80% معتبر نیست، مثل زنی که از راه قیاس یک کسی پیدا میکنه، با قیاس ها چکار میکنه؟ زن به حکم پیدا میکنه. هم گفت که وقتی یه انگوش قطع کردی 10 تا شطور دیگه داره، 2 تا قطع کردی 20 تا، 3 تا قطع کردی 30 تا، 4 تا قطع کردی 40 تا. پنج شقدر کرده این پنج هم تو قیاس میکنه دیگه. خب حالا چهار تا قطع کردی انگشتی کسی ها باید چل تا بدی. این چل تا را از کجا گفتی؟ شارکه نگفته، میگه قیاس کردن، گفتن یک و دو و سه، ده تا ده تا میرفت جلو و چهار تا میشه چل. در حالی که شاره میگه وقتی به چهار تا رسید نصف میشه. چهار تا انگشت قطع کردی میشه بیست شد و همطور دیگه نصف میره جلو تا آخر. حالا میخوام اینو بگم، اگر کسی زنی پیدا کرد 80% میگه باید 40 تا چطور بده، اما این زنش غیر معتبره چون از راه قیاسه و لیس فی مذهب القیاس. وقتی از راه غیر معتبره این زن میره جزء شکا، میره جزء قسم سوم. حالا رفت جزء قسم سوم، موضوعن یا حکمن رفت جزء اونجا، حکمن رفت جزء اونجا، ولی موضوعن این زنه. باید بگیم حاضا زن، نمیتونه بگیم شک کن. 50-50 که نیست که، 80%. موضوعاً زن است، حکمن حکم شک داره. پس تفاوت آخوند با شیخ اعظم دعوای ماهوی نیست که یکی سو بگه من طرفدار آخوندم، یکی بگه من طرفدار شیخم. من دارم بازش میکنم تا خوب ببینید، اگه ده ها ساعت رو این مطالب فکر بکنید به این نتیجه میرسید. تو باید خوب دور بزنید، ده ها ساعت بشینید بحث بکنید. بحث به این سادگی نیست که من در امروز ساده اول حرف آخر زدم که ذهنتون چارچوش معلوم شده. ولی اگه طبق کفایه میگفتم و بعد میگفتم شیخ اعظم چی گفتم، ذهنتون کاملا متلاشی میشد. اینه که آخون میگن حالا مکلف توجه پیدا کرد به حکم، اما یحصل له القطع ام لا. اون دوتا را زن و شک ها با لا درستش میکنن، اما نه همه ی زنون، نصف زنون جز اون هست، نصف زنون هم جز قطعه. منطور تا میگن قطع، زنی که قطعیست همون زن انسدادیه. حالا باید شما بحث انسداد رو بلد باشی که تو بحث انسداد چی میگه؟ میگه باب علم و علمی برای من مسدود است. یک ولی اگه باز باشه که میگه من قطع پیدا میخوام به حکم خدا. مقدمه دوم اینه که میگه زنی برای من حاصل شده که حکم خدا اینه، مقابلش وهمه. وقتی 80% میگه حکم خدا اینه، یعنی 20% خلافشه، یه زن است یه وهمه. مقدمه سوم اینه که حالا که زنی دارم و وهمی دارم، عمل به زن منو بیشتر به واقع نزدیک میکنه یا عمل به وهم؟ اینجا دو تا نظریه هست. بعضی میگن مقدمات انسداد علا تقدیر حکومه، بعضی میگن علا تقدیر کش. اونایی که میگن علا تقدیر حکومه منظورشون اینه که عقل انسان حاکم است. حکومت ها اصطلاحه دیگه، همینجا ما تعریفشو میکنیم بدونید چی میخواد بگه. میگه العقل یحکم مستقلن به تبعیت حاضر زن. چرا؟ چون میگه اگه عمل نکردی باید به وهم عمل بکنی و هو اصلا و حالا زن هم عمل خوبی نیست. اونم آخرش 80%، 20% احتمال خلافه. اما چکار بکنم؟ امر من مردد بین 80 و 20. 20 عمل کنم ممکن بدتره که. اگر گفتیم عقل مستقلن میگوید تبعیت بکن از این زن، اینا میگن علا تقدیر الحکومن. بعضی میگن علا تقدیر کشه، یعنی اینجا که میرسه به یه زن و یه وح، اینجا کش میکنیم که شارع این زن رو معتبر دانسته است، نه عقل مستقلن حکم به تبعیت زن بکن. یعنی این دوتا چه مقابل همه است. اگر گفتیم کشف میکنیم که شارع چنین زنی رو با اون دو تا مقدمه قبلش معتبر دانسته است، وقت در این صورت میگوییم این زن معتبر است شرعاً و العقل یحکم بهی تعبداً. اینطوری میشه دیگه. خوبه؟ تعبداً بگیم عقل هم میگوید عمل بکن، و الا مستقلن عقل نمیگه به زن عمل بکن، عقل مستقلن به قطع میگه عمل بکن. خیلی بخواهد مستقل بگیم. یا زنی که هیچ راهی نداریم برای کشف از حکم شرعی، دور عقل بین بد و بدتر میگه بد عمل بکن. و این یه چیزیست که مردم تو زندگیشون این کار رو میکنن، رفته پیش مثلا پزشک، یا پزشک 100% میگه باید عمل بکنی، یا میگه نظر من 100% 80% اگه عمل بکنی 80% خوبه، 20% هم نه ممکنه اشتباه کرده باشه. باز عقل انسان میگه نه عمل به این 80% بکن. خب تا اینجا ما زن معتبر رو آوردیمش جزء قطع. پس وقتی میگیم مکلف یحصل له القطع، شامل زن معتبرم شد با این توضیحات که از مقدمات انسداد دادیم. گفتیم زن گاهی غیر معتبرم هست، دو لنگه است، یه پاش این وره یه پاش اون وره. اون لنگه دوم چیه؟ زن غیر معتبر. زن غیر معتبر اسمش زن 80% اما در واقع شکه، مثل همون قیاس. قیاسا برای من 80% زن آورده، اما از شرعی 80% به منزله 50%. شارع میگه این زن تو کلا زن، هیچی، مثل نیست که زنی برای نمید، هیچی من ارزش برش قائل نیستم. نمیدونم زنی که از راه خواب یا استخاره بر انسان به وجود بیاد چقدر اعتبار داره؟ هیچ. میشه یک کسی حکم خدا را با زن استخاره بگه؟ من با استخاره هرچی گفت میگم حکم خدایی. نمیتونه بگه که ولو میگه من استخاره هام و اونقدر بهش اعتماد دارم، صدها بار تجربه دارم، تا استخارم خوب بیاد میگم 80% دیگه، از 50 میاد بالا 80% میگم حکم خدا اینه. ولو اینو بگه، اینو میگن زن شخصی. این زن شخصی اعتباری بهش نیست، نزد خدای متعال این زن هیچ اعتبار براش نیست. میگه بنداز کنار. لذا باید بریم زن غیر معتبر رو بریم جزء شک. نتیجه میگیریم انسان مکلف گاهی شک دارد، شک گاهی شک موضوعی است، گاهی شک حکمی است. اینطوری میگن شک موضوعی یعنی واقعا 50-50 است تو دلش، شک حکمی یعنی موضوعا ظن است تو دلش 80% است از طریق قیاس و نمیدونم استحسان و این چیزا 80%. اما از نظر شرعی و حکمی حکمش چیه؟ حکم شکه. حالا که مکلف به حکم شک رسید، وظیفه او چیست؟ حکم خدا را هم نمیدونه. وظیفه او اصول عملیه هست، من البراءت و الاحتیاط، که و الاحتیاط گاهی میگن و الاشتغال، اشتغال که میگن نمون، و تخییر، و چهارمش الاستصحاب علی وجهن. چون استصحاب بعضی میگن جزء اصول عملیه است، بعضی هم میگن نه استثناء خودش دوره ناظره به اماره هست، یه نوع اماره معتبره. این خلاصه یه بحث ما. یه دوتا مطلب جزئی دیگه اینجا اگه خسته نشید عرض بکنم. آخون می فرمان ما متعلق قطع و گفتیم قطع دارد به چی متعلقشو، گفتیم گاهی حکم واقعی است گاهی ظاهری. حکم واقعی کسی بهش ایراد نمیگیره، اما به حکم ظاهری که که میگه من قد دارم که مثلا لباسم پاک دارم که قد نداره، خود می زاریش تهارته، این که قد که نیست که. آخون میگن که چرا اینم یه نوع قطعه، قطعه به وظیفه است نه قطعه به موضوع. موضوع رو میگه من نمیدونم پاکست یا نجس، اما میگه قطع دارم که وظیفه اینه که با این میتونم نماز بخونم. پس حکم ظاهری هم قطع بهش تعلق میگیره، چنانچه حکم واقعی اونجایی که میگه قطع دارم باید وضوع بگم یا قطع بگم تیمم کنم، اونم قطع. اونو گفتم کسی ایرادش نمیگیره، هم به حکم ظاهری بعضی ایراد گرفتن جواب میدیم، میگیم قطع به حکم ظاهری یعنی قطع به وظیفه ما، قطع به دلیل نه قطع به مدلول. این یه نکته. یه نکته دیگه این بود که آخوند میگن ما گفتیم حکم فعلی رو بهش توجه کرده در مقابل حکم اقتضایی انشایی، میگم اون به درد مکلف نمیخوره. حکم اقتضایی یعنی مصلحت و مفسده یه نفس الامری، این که به درد نمیخوره، یعنی به درد مکلف نمیخوره، باید حکم از سر خدا صادر بشه. پس از اقتضا بیاد جلو، بیاد تو مرحله انشا. حالا تو مرحله انشا هم انشا شد، بازم به درد مکلف نمیخوره، چون پیامبر هنو حرفی نزدن. پس انشاء هم به درد نمیخوره، انشاء یعنی صدور حکم از سر پروردگار، اما وصول به مکلف نشده. اون که به درد مکلف میخوره و تکلیف میندازه گردنشو میگیره، تکلیف صادره واصله برسه به مکلف. که این بحث ما توش حرف خیلی داریم، بحث تنجز فرقش چیز بمر علیه فعلیت، این هم از بحثاییست که قبلا گفتم خدمتون تو اصول منقه نشده، شما برید نمنقهش بکنید. ببینید یک کسی چرا با آقای برداشتن حکم فعلی و منجز رو تعریف کردن، اما تا همین پیشیه که دیگه یه تعریف دیگه میبینیم. این هم یه اشتباهی سالان تو اصول رائجه که آقایون مراجعه مرتبه میگن حکم فعلی و حکم منجز، اما هر کنون یه تعریف براش میکنه. رضا شما باید تعریف گوناگون آقایون قوم و نجف و اصفهان و جای دیگر اول ببینید، ممکنه هفتش تعریف باشه بذارید کناره، بعد ببینید کدومی تعریف ها درسته، یا این حالا جمعش بکنید و بگید منظور یه تعریفه، یا بعضی رد بکنید، یا یه تعریف جدید بیارید. اینه حلش کنید از بحثای داغ تو اصوله که قفلت هم واقع شده توش. حالا این هم یه بحث عجیبیه. خب دیالا این تقسیم رو توجه کردی، تقسیم ثلاثی شیخ اعظم و تقسیم ثنایی آخوند خراسانی رو، رضوان الله تعالی علیه ما و علینا و صلی الله علیه و سلم.